صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای فروغ جاودان که از پرتو خود بر جهان و جهانیان میتابانی و به وسیله نور خود ما قادریم تو را بشناسیم و تو را ستایش کنیم و به حضور تو نزدیک شویم. تمنا این که در این ساعت نور رحمت خود را کماکان بر ما بتابان تا هر روزه در افق نور تو ای خداوند مهربان قدم در راه راستی و حقیقت برداشته و با دانستن اراده تو و پیروی کردن از تو رضامندی تو را فراهم سازیم. خداوندا به سوی تو روی آورده ایم تا به وسیله کلامت ما را تقویت کنی و ما را به حضور خود نزدیک سازی و روح مرده ما را زنده کنی. این تمنا را به نام نور عالم و به شایستگی یگان شفیع بشریت یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله سوم یوحنای رسول، 25 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، هم میهنان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که قلبتون از نور خدا گرم بوده و دیگران را با زندگیتون به طرف نور خدا بکشانید و با محبت کردناتون به یکدیگر نشان بدهید که عشق خدا در دلتون هست و قلبن از او اطاعت و پیروی می کنید. از اینکه خداوند مهربان این فرصت را یک بار دیگر به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و در باله عالم ربانی با شما حق جویان گرامی صحبت کنیم، نام مقدسش را ستایش کرده و در برابر الطاف او صورت خیش را به خاک می افکنیم، زیرا لیاقت عنایات خدا را نداریم. به کلام خداوند یکتا روی می آوریم و گفتارش را غذای روح و روان خود ساخته و جان تشنه خودمون رو از گفتارش سیراب می کنیم. آیات شریف و آسمانی را می‌خوانیم و با تفکر و تعمق کردن در آن طریق حق را دانسته و با اطاعت نمودن از آن نیل به سعادت و رسیدن به خالق را به کمال می‌رسانیم. برای این منظور و در ادامه مطالعه گفتار خدا یکتا از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله سوم حضرت یوحنای رسول بکشایید تا این رساله کوتاه ولی بسیار مفید را که درباره اجرای راستی در زندگیمون صحبت می‌کنه با یکدیگر مطالعه کنیم. رساله سوم یوحنای رسول بخش 25 از عهد جدید یا انجیل مقدس را تشکیل می‌دهد. ولی قبل از اینکه این رساله را که فقط شامل 14 آیه است مطالعه کنیم، اجازه می‌خوام مقدمه‌ای در مورد آن به عرض شریفتون برسونم تا با دانستن اطلاعات اولیه بهتر بتونید معنی آیات را درک کنید و موضوع کاملا روشن باشه براتون. یوحنای رسول این رساله را که اصولاً به شخصی به اسم قایس که شبان یا پیشوای کلیسا بود نوشته است. او در این رساله کمتر از دو رساله قبلی با موضوعات مربوط به الهیات کار دارد و بیشتر مربوط به امور اداری در این نامه و یا رساله اشاره میکنه و مربوط است به پذیرفتن برادران مبشر که در موقع عبور از کلیسا بازدید میکنن و رفتار ناشایسته شخصی به اسم دیترفیس است که مستوجب ملامت از جانب رسول خدا بود. در رساله اول خود حضرت یوحنای رسول تأکید بر اطمینان از حیات جاودانی می کند و در باره ظهور حیات ابدی، ظهور کلمه خدا در تاریخ بشریت و اطمینان از طریق راه خداوند و راه رفتن در نور خدا به طور مفصل صحبت می کند و نشان می دهد که خدا یکتا به وسیله نجات دادن انسانهای گناهکار که به خاطر عیسی مسیح از گناهان خود دست کشیده و توبه کردن، زندگی آنها را دگرگون کرده و آنها را در حیات روحانی شریک می کند و شخص قادره که حضور خدا را در زندگی خود ملاحظه کرده و از یک مصاحبت نزدیکی با خالق خود بهره‌مند بشه. سپس درباره اصلی که نشاندهنده ایمان ما مسیحیان می باشد، یعنی محبت، به تفصیل صحبت می کنه و تعلیم می دهد و نشان می ده که در خانواده روحانی خدا محبت سرچشمه همه چیز می باشد. محبت سرچشمه همه چیز است، زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که می بینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. و سپس او به اطمینان از طریق ماندن در محبت خدا اشاره میکنه و دلایل اخلاقی محبت و اجتماعی آن را، همچنین دلیل علم الهی محبت و عاطفی آن را برمی‌شمارد و به ما نشان میدهد و سپس نتیجه میگیرد که چگونه امروز من شما میتونیم در زندگی حال اطمینان از حیات جاودانی داشته باشیم. یعنی امروز من و شما مطمئن باشیم، کاملا مطمئن باشیم که خدا گناهانمون رو بخشیده و حیات جاودانی به ما داده و نام ما را در دفتر حیات ثبت کرده است، که دوستان عزیز هیچ مذهب و مرام دیگری در عالم بشریت نمیتواند این اطمینان را به ما بدهد که پس از مرگ حتما و حتما، نه انشاءالله بلکه حتما و حتما به حضور خدا رسیده ایم جز عیسی مسیح. سپس در رساله دوم خود که در حقیقت همان مطالب رساله اول را پیگیری کرده، درباره خطر انکار کردن عیسی مسیح به عنوان مظهر و مکاشفه خدا و در این حال وجود جسمانی او صحبت می کند و تأکید بسیار در مورد ساکن شدن در حقیقت خدا می نماید. تأکید بسیار در مورد ساکن شدن در حقیقت و راستی خدا می کند و ایمانداران را از تعلیمات غلط و فلسفه های انبیای کذبه برحذر می دارد و اعلام می دارد که اگر کسی تعلیمی یا مکتبی یا فلسفهی بیاره که در آن الوهیت مسیح را منکر شود، آن مکتب و یا تعلیم و شخص نمی تونه از جانب خدا باشد، زیرا از ابتدا خدا اراده نمود که خیشتن را به بشر بشناساند و این امر با خود کشفی خود خدا در عیسی مسیح آشکار و عملی شده است. برای همینه که تأکید میکنه که ما از تعالیم غلط جدا بشیم و در آنچه که از خود مسیح و رسولان شنیده ایم امین و وفادار بمانیم تا پاداش را از خود خداوند دریافت کنیم. نظر به این که یوحنای رسول گذشته از مقام حواری و رسول بودن عیسی مسیح، کشیش کلیسای شهر افسوس نیز بود و بر کلیساهای اطراف، یعنی کلیساهای آسیای صغیر نیز نظارت کامل داشت، وقتی موضوعی در کلیسا پیش می آمد که مطابق کلام خدا نبود، فوراً آن را آشکار می کرد تا مبادا باعث لغزش و گمراهی ایمانداران بشه. در این رساله کوتاه که در مورد اجرای راستی سخن میراند، یوحنا ابتدا رسالش رو با مقدمه مثل بقیه رساله‌ها آغاز میکنه که شامل 4 آیه اوله. بعد آنانی رو که برای راستی و حقیقت کار میکنن مورد تشویق و ترغیب قرار میده که شامل آیه 5 الی 7، ولی در این حال مخالفین راستی را نیز تا توبیخ میکنه و این مطلبی است که در آیه 8 الی 10 برای ما بیان شده است. در آیه 11 او شاهد راستی و کسانی که به خاطر حقیقت در برابر ظلمگویان میایستند مورد تشویق قرار میدهد و سپس از همه ایمانداران دعوت میکنه که به خاطر راستی بایستند و هرگز در برابر هیچ ظلم و ستم و تهدید و یا هر چیز دیگری مخصوصا ترس تسلیم نشوند. چرا؟ چون به هر حال یک روز همه باید به حضور خدا حاضر شده و به خدایی که حقیقت و راستی محض است و امر کرده که ما در راستی ساکن شویم پاسخ باید بدهیم. حالا با این آیه او توجه ما را به گفتاری که عیسی مسیح فرموده است معطوف می‌کند که فرمود از آنانی که فقط قادرن جسم شما را هلاک کنن نترسید، بلکه از او بترسید که قادر به هلاک کردن جسم و روح شماست، یعنی خداوند. و دعای آخر این رساله یعنی آیه 12 الی 14 در حقیقت خاتمه رساله می باشد که نشون میده زندگی خوب و نیکو تجربه است از عقیده درست و حقیقی در فکر شخص. در تاریخ آمده است که در 3 قرن اول مسیحیت متوجه می شویم که ایمانداران مسیح به وسیله زندگی و فداکاری های آنان آنچنان در جهان موفق شدند که کلام مسیح را برسونند که میلیون ها نفر بر اثر دیدن زندگی پاک و مقدس مسیحیان از بت پرستی دست برداشته و به سوی یکتا پرستی و عیسی مسیح روی آوردند. اما این افرادی که مسیحی می شدند راستی چگونه اشخاصی بودند؟ تا چه درجه در عالم روحانیت رشد و نمو می کردند؟ آیا آنان همانند رسولان مسیح برای حقیقت انجیل حاضر بودند که جان خود را فدا کنند و شهید محبت و مسیح بشن؟ این رساله میتونه اطلاعاتی در مورد مسیحیان معمولی قرن اول به ما بده، زیرا از افراد عامی صحبت میکنه، از جمله قایس که نمونه یک مسیحی آن زمانه. حضرت یوحنا این رساله را به او مینویسد که او از برادر عزیزتره و او را برادر و محبوب خود خطاب میکنه. با گفتن این مقدمه حالا ازتون دعوت میکنم که ابتدا به 4 آیه اول رساله سوم یوحنا گوش بدهید و بعد با دادن توضیحاتی شما را در درک بهتر معنی آیات یاری خواهم داد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت یوحنا میگوید من که پیرم به قایوس حبیب که او را در راستی محبت مینمایم. ای حبیب، دعا می کنم که در هر وجه کامیاب و تندرست بوده باشی، چنان که جان تو کامیاب است. دقت کنید دوستان عزیز چه جملات زیبایی. ای حبیب، دعا می کنم که در هر وجه کامیاب و تندرست بوده باشی، چنان که جان تو کامیاب است. راستی دوست من، آیا جان تو کامیاب است؟ آیا خداوند امروز جان شما را از گناه نجات داده است؟ یوحنا میگه ای حبیب، ای قایس عزیز، جان تو کامیابه، زیرا که بسیار شاد شدم چون که برادران آمدند و به راستی تو شهادت دادن، چنان که تو در راستی سلوک می نمایی. مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم که فرزندانم در راستی سلوک می نمایند. همانطور که شنیدید یوحنای رسول در آیه اول خود را اینطور معرفی می کند که من که پیرم. این عنوان و یا کلمه ممکن است باعث سوء تفاهم بعضی هم بشه که چرا یوحنای حواری خود را به اسم رسول مسیح معرفی نمی کنه و نمی گوید من که رسول و حواری عیسی مسیح هستم. این رساله را اون وقت به این خاطر براتون می نویسم که چون رسول مسیح هستم. باید گفت که البته یوحنای رسول خیلی راحت می توانست این کار را بکنه، ولی آنطور که از متن سایر آیات برمیاد او عمدن از این امر پرهیز می کند، زیرا همونطور که خواهیم دید این رساله را برای کسی که برایش بسیار عزیز بود و مثل فرزندش محسوب می شد می نویسه. در حقیقت یوحنا به جای پدر قایوس بود، او را مثل فرزند خود می دانست و از همه مهمتر او را به عیسی مسیح معرفی کرده بود و این یوحنا بود که عامل ایمان قایوس به مسیح شده بود. حالا یک نامی شخصی این رساله محسوب میشه، آن هم به یک شخصی که به اصطلاح مثل فرزندش محسوب میشده و قایوس یوحنا را میشناخت که رسول عیسی مسیح بود. لغت پیر که در اینجا ذکر شده است چند معنی میتونه داشته باشه. اولا اشاره به مسن بودن رسول و حواری خدا میکند. اکثر مفسرین کلام خدا معتقدند که این رساله آخرین نوشته یوحنای رسول بوده و در این زمان سن او از 90 و چند سالی گذشته بود. حتی این رساله رو بعد از کتاب مکاشفه یوحنا نوشته شده، بنابراین معنی اول کلمه پیر همان معنی ساده محسن بودن رسول خدا رو میرسانم. و همانطوری که میدانید شخص محسن مخصوصا در قدیم صاحب احترام و عزت خاصی بود. ولی معنی دیگری که در یونانی میدهد همانا معنی رهبر میباشه، یعنی میشه گفت که یوحنای رسول میگه من که رهبر کلیسا هستم و یا من که رهبر مسیحیت هستم و یا ناظر کلیساهای مسیح هستم این رساله را مینویسم. و البته او در این مورد کاملا حق داشت که چنین ادعایی بکنه، زیرا در زمانی که این رساله را مینوشت همه رسولان دیگر مسیح در راه انجیل شهید شده بودند و او آخرین رسولی بود که زنده بود و سرانجام به خاطر مسیح شهید میشه. مفسرین کلام خدا میگویند نظر به اینکه رابطه بسیار نزدیک و صمیمانه بین یوحنای رسول و قایس که گیرنده این رساله بوده است وجود داشته، رسول خدای نامه را مثل اینکه برای فرزند خودش و یا یار قدیمیش که از زمان نوجوانی همدیگر را میشناختن نوشته است. و دوستان عزیز، واقعیت اینه شما نیز کسانی در زندگی دارید که شما را به اسم خاص میشناسن، که اگر حتی مثلا دکتر شده باشی وقتی براتون نامه بنویسن هرگز نمینویسن از طرف دکتر فلان، بلکه شما اسم کوچیک و یا اسم مستعاری که از بچگی طرف همیشه شما رو با اون خطاب میکرد و میشناخت در زیر نامه مینویسید و امضا میکنید. و این صحبت از صمیمیت و نزدیکی شما با طرف میکنه. و همین حالت نیز در مورد یوحنای رسول با قایس بوده است که بایستی بدونیم آنها خیلی صمیمی و نزدیک بودن. بنابراین نویسنده یعنی یوحنای رسول که بسیار پیر شده بود و رهبر مسیحیت نیز محسوب می شد این رساله را می نویسد. اما برای چه کسی این رساله می نویسه؟ در قسمت دوم آیه میگه که به قایس حبیب که او را در راستی محبت می نمایم. دقت کنید که یوحنا او را چگونه خطاب می کند. او لقب حبیب و یا عزیز را به قایس می دهد. میگه این رساله یا نامه را برای تو ای قایس عزیز و گرامیم که تو را در راستی محبت میکنم مینویسم. این لقب زیبا نشانه دوستی و نزدیکی رسول خدا و اعتماد رسول خدا به قایسه. مطلب دیگه میگه که من تو را در راستی محبت میکنم. در مورد کلمه راستی و یا حقیقت وقتی که رساله دوم یوحنای رسول رو مطالعه کردیم توضیح کاملی دادم و عرض کردم که مقصود یوحنا از راستی خود خداونده، کلام زنده اوست که یوحنا میگوید خداوند قلب و زندگی تو رو دگرگون کرده و اکنون کلام خدا یا مسیح زنده کلمت الله در قلب تو ساکن است. و بر اثر زیستن با مسیح زنده از محبت خدایی که در قلبت هست ای قایس تو ایمانت رو آشکار کردی و من ای قایس با محبت مسیحایی تو رو محبت میکنم، محبتی که بدون غرض، بدون چشم داشت و بدون انتظار است، محبتی که هیچ چیزی نمیتواند خللی در آن به وجود آورد، محبتی که یوحنای رسول خودش از آن چشیده بود و نه فقط آن، بلکه خدا قلب او را از محبت آسمانیش که خلل ناپذیر پر ساخته بود تا بتواند دیگران را با محبت حقیقی دوست داشته باشد. این همون کلماتی است که در آیه اول از رساله دوم خود به کار برده. یعنی وقتی او به بانوی مقدس یعنی به خاتون نامه نوشت گفت که شما و فرزندان شما را در راستی محبت می نمایم و به خاطر آن راستی که در ما ساکن است و با ما تا ابدالآباد خواهد بود شما را محبت می کنم. چقدر زیباست دوستان عزیز که امروز بدانیم خداوند یکتا قلب های کسانی که از عیسی مسیح کلمت الله پیروی می کنند را منبع محبت حقیقی برای هم نوعان خود می کند. چقدر زیباست که بدانیم اگر امروز قلب و هستی خود را به عیسی مسیح بسپاریم و از او اطاعت کنیم، خداوند ما را وسیله‌ای برای خدمت کردن و محبت نمودن به هم نوعان خودمون به کار می برد. از مادر تریسا که راهبه معروف در هندوستان بود و هزاران کودک یتیم را از مرگ نجات داد و جان خود را در راه کودکان نهاد و جایزه نوبل انسان دوستی را نیز به خود اختصاص داد، پرسیدند که بزرگترین هدف و مقصود تو و امیدی که داری در تو چیست؟ چه افتخاری در توست؟ به چه چیزی افتخار میکنی؟ بزرگترین افتخار در زندگی تو چیه؟ جواب داد بزرگترین افتخار که در زندگی دارم این است که من مزه محبت خدا را در عیسی مسیح چشیدم و اینکه خداوند این افتخار را به من داده است، محبت خود را در قلب من نهاده تا برای کودکان یتیم و آواره که رانده شده اجتماع هستند در قلبم محبت داشته باشم، محبتی که سرچشمش همان محبتی است که از خدا دریافت کردم، محبت راستی که جاودان است و هیچ چیزی خللی در آن وارد نمی کند. و به قول حافظ، خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. بله دوستان، محبت به راستی خلل ناپذیره، زیرا خدا محبت است. یوحنای رسول این چنین محبتی نسبت به ایمانداران داشت و مسلما نتیجه این محبت نیز یک نوع دوستی حقیقی و محبت راستی از طرف مقابل بود. در آیه 2 برای قایس عزیزش آرزوی شادکامی و موفقیت را داره و از خداوند طلب سلامتی و شادکامی رو براش میکنه. چرا؟ نه فقط به خاطر اینکه دوستش بود، بلکه یوحنا میدید که او برای خدمت کردن به مردم عمر خودش رو داره صرف میکنه و نه برای آسایش و رفاه خودش. یوحنای رسول میگه من از خدا میخوام که تو در زندگیت از هر جهت، حتی از نظر مادی، موفق و پیروز بشی، ثروتمند بشی، صاحب نعمت و مال فراوان بشی، در هر وجهی کامیاب باشی، هم در جسم و هم در روح، هم در عالم مادی و هم در عالم روحانی. چرا؟ زیرا او شاهد بود که قایس از آنچی که خداوند به او عطا کرده است در راه خدمت به دیگران استفاده میکنه و باعث تشویق و رفاه و آسایش دیگران شده است. این موضوع رو در آیه 3 میتوانیم درک کنیم، به طوری که یوحنا میگوید زیرا که بسیار شاد شدم چون برادران آمدند و بر راستی تو شهادت دادند، چنان که تو در راستی سلوک مینمایی. در این چند آیه موضوعی است که بایستی با آن توجه داشته باشیم. اول یوحنای رسول اشاره به برادرانی میکنه که نزد قایس بودن و پس از مدتی به پیش رسول خدا بازگشتن. حالا شاید سوال بشه که این برادران چه کسانی بودن؟ عرض کنم همه مفسرین معتقد القول هستند که مقصود از برادران در اینجا اشاره به مبشران مسیحی می باشد که از طرف کلیساها به شهرها و دهکده‌های اطراف فرستاده می شدند تا بشارت انجیل مقدس را به سمع مردم برسانند و آنان را از مژده خداوند که در عیسی مسیح به بشر عطا شده است آگاه سازند. این مبشرین وقتی به شهری می رفتند که کلیسایی در آنجا بود، مسیحیان آن کلیسا مقدم آنان را عزیز دانسته و به آنها جا و استراحت و غذا می دادن و پس از اینکه نیازهاشون را برآورده می کردن، مجدداً آنان را با دعا روانه می نمودن. از قرار معلوم مبشران بسیاری به کلیسایی که قایس مسئولیت آن را به عهده داشت رفته و همه را از صداقت و محبت و خدمت و فروتنی و درستی خدمت و عبادت میکرد و مردم وقتی این را میدیدن و میدیدن که قایس چگونه صادقانه داره خدمت میکند، این گزارش را به یوحنای رسول داده بودن و روی همین هسته که یوحنای رسول روی کلمه راستی داره تأکید میکنه. اول میگه که برادران به راستی تو، به صداقت تو شهادت دادن، و یا این مبشران که بشارت انجیل رو به شهرهای مختلف می بردن، وقتی به پیش تو آمدن تو رو بی ریا و صادق و راست دیدن. محبت‌های تو از روی تظاهر نبود، کمک‌های تو به خاطر شهرت به دست آوردن نبود، خدمات تو برای محبوبیت نبود، بلکه تو آنان را صادقانه و از روی عشق و علاقه باطنی و از محبت خدایی خدمت کردید و این در خور ستایش است. و برای همین است که میگه از خدا می‌خواهم به شما طول عمر و سلامتی و نعمات فراوان ببخشه تا در این نوع زندگی که داری موفق و پیروز بشی و تا کماکان مردم را از روی صداقت و راستی خدمت کنی. نه فقط قایس مردم را صادقانه خدمت و محبت می‌نمود و مردم شهادت به این امر می‌دادند، بلکه رسول خدا می‌فرماید که تو در راستی سلوک می‌نمایی. دوست عزیز، اگر من و شما خودمون رو بسنجیم، یقین می‌دانیم که هر دومون به یک نتیجه خواهیم رسید و آن اینه که می‌گوییم من آدم پاک و صادق و بی‌ریا هستم. دوستانم این رو نیز میدونن و اگر کسی به ضد من حرف میزنه، به این خاطر نیست که آنها راست میگن، بلکه به خاطر اینکه طرف حسوده و چشم دیدن من رو نداره. به دروغ طرف میگه که من آدمی دروغگو و حقباز و کلک زن هستم. راستش طبیعت ما انسان ها طوریه که هیچ وقت غرور و خطا و عیبی که در خودمون هست نمیبینیم. هیچ وقت احساس دور بودن و حق باز بودن و کلک زدن رو نمی کنیم. هیچ وقت حتی تصورش نمی کنیم که آدم متظاهر و حق بازی باشیم. ولی دوست عزیز، واقعیت اینه که خداوند من و شما را از دید من و تو داوری نمی کنه. خداوند من و شما را از دید انسانی نمی بینه، بلکه خدا ما را از دید آسمانی خودش می نگرد و داوری می کنه. و از نظر خدا من و شما نه فقط صاحب غرور و ریا و حقه و کلک و تظاهر هستیم، بلکه محکوم به مرگ هم می باشیم، چون که آدمی مغرور و پست هستیم، مگر اینکه بخشش خدا را نصیب خود کرده باشیم. کسی که از خدا پیروی می کند محبت خدا و بخشش خدا را دریافت کرده، ولی کسی که از کلام خدا اطاعت نمی کنه محکوم به فناست. شاید بگید ای کشیش عزیز، به من تهمت نزن، چون من خدا را دوست دارم و هر روزم را با نام خدا آغاز کرده و از عبادت کردن غفلت نمی ورزم، خمس و زکاتم می دم و دعا هم می کنم. دوست من، اسم خدا را به زبان آوردن و حتی دعا کردن و ترسیدن از خدا دلیل این که در حضور خدا پاک و مقبول شده ای نمی باشد. فراموش نکن که شیطان هم از خدا می ترسد و حتی هر وقت اسم خدا را می شنود ترس و لرز بر او مسلط می شه. دانستن در باره خدا و قوانین خدا یک چیز و اطاعت کردن از خداوند چیز دیگری است. و کتاب مقدس میگه اگر ایمان شما توأم با عمل نباشد، ایمانتون هم یک ایمان مرده محسوب میشه و یا اصلا به درد نمیخوره. در اینجا مطلب زیبایی است که میتونه کمکی برای زندگی روحانی من و شما باشه، البته اگر بخوایم که خودمون رو اصلاح کنیم. یوحنا به قایس میگه من برای تو خدا را شکر میکنم که در راستی ساکن هستی و اینکه برادران شهادت میدن که تو در راستی عمل میکنی. دوست عزیز، اگر واقعا میخوای در اطمینان خاطر و آرامش زندگی کنی، بهتر ببینی که مردم درباره اعمال تو، درباره نحوه زندگی تو، درباره گفتار چه میگوین. آیا امروز همسایتون شما را شخص درستکاری میشناسه؟ آیا دیگران شهادت میدن که شما در راستی ساکن هستی؟ ممکن است دوستان به خاطر رو در بایستی بگن که بله شما مؤمنی، بله شما آدم خوبی هستی. ولی دوست من، نگذار این دوستان متظاهر به شما یک اطمینان ظاهری بدهن، بلکه آدم بگذار که ببینی واقعا آدم درستکار هستی. بگذار این اطمینان را از خدا دریافت کنی و برای این کار امروز میتونی از خدای مهربان بخوای که تو را در برابر نور خیش قرار بده تا نور او دوست من بر تو بتابد و همه عیب ها و ضعف ها و ناراستی هات رو به تو نشون بده و بعد با دعا کردن به نام مسیح، توبه کردن به نام مسیح، از خداوند بخوا که تو را پاک کند و قلبت جایگاه مسیح باشد که فرمود من راه و راستی و حیات هستم. آن وقت است که این راستی الهی در قلبت ساکن خواهد شد و اطمینان را از خداوند خواهی گرفت. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.